بقیه که فرزند نداشتن یا فرزندشون از مدرسه گذشته بود یا هنوز نرسیده بود اضطراب سر کار رسیدن داشتن. از شب قبلش تدارک می‌دیدن که انهو میخوان مسافرت برن، باید مثلا نیم ساعت، یک ساعت، یک ساعت و نیم قبل زودتر بیدار شن، خودشون به محل کارشون برسن. این باعث ایجاد اضطراب در شروع مهر ماه میشد. جناب آقای گلشنی هم به جمع ما اضافه شدن. جناب آقای دکتر مهدی گلشنی، مدیریت محترم کل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهری. آقای گلشنی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم. همینطور اجازه میخوام سلام عرض کنم خدمت دوست و همکار ارزشمند خودم جناب آقای مهندس سرافند که یکی دو سالی هستش که به استفاده بازنشستگی نائل شدن. فرصت و غنیمت میدونم خدمت ایشون هم عرض ادب میکنم.
متشکرم از شما، سپاسگزارم. آقای گلشنی، صحبت‌های مقدماتی جناب مهندس خردمند رو به اتفاق شنیدیم. به نظر شما اون چیزی که عرض کردم بنا باشه به جزئیات نگاه کنیم تا بتونیم از پس این غول ترافیکی بر بیایم، چقدر باعث میشه که به این نتیجه برسیم شهرداری مهیای این امور هستش؟ نه شهرداری، همونجوری که مهندس خردمند فرمودن، ارگان‌ها، سازمان‌های، نهادهای مختلف تو این موضوع زیمدخل هستن. بگیم مدیریت شهری ما چقدر مهیای این امر هست و چقدر ما مهر بی دغدغه‌ای رو خواهیم گذروند؟
خب بله، آقای مهندس هم کاملا اشاره درستی فرمودن. ما باید بدونیم که مدیریت ترافیک شهر تهران داره در حد 3 جزء هستش که این 3 جزء باید کنار همدیگه خوب قرار بگیرن، خوب عمل بکنن تا بتونیم در حد شرایط ترافیکی رو کاهش بدیم. یکی از اونها بحث آموزش و فرهنگ سازیه که تکلیف در مسئولین شهری هستش، مدیریت شهری هستش، پلیس راهور هستش، ولی خب رعایتش توسط شهروندان و عموم مردم صورت میگیره. بخش دومش بخش مهندسی ترافیکه که گردن در شهرداری تهران هستش، میباید که شرایط در راه ها رو، ایمنی راه ها رو، اصلاح هندسی راه ها رو درست فراهم کرده باشه که بتونه بر این بحثه گره های ترافیکی غلبه بکنه. و ضلع سوم هم اعمال مقررات هستش که خب توسط پلیس محترم راهور صورت میگیره. این مثلث کلیه که مدیریت ترافیک رو میتونه تضمین بکنه که شرایطش رو بهتر بکنه. ما برای مهما از اول مرداد ما ستاد استقلال از مهر رو تشکیل دادیم. کمیته حمل و نقل و ترافیکش فعال بوده، جلسات متعددی رو داشته برای اینکه بهترین تصمیمات گرفته بشه که بتونیم در مهما امسال شرایط بهتری رو به نسبت حتی سالهای گذشته داشته باشیم. حوزه‌های مختلف، ارگان‌های مختلف که میتونستن تاثیرگذار باشن در این ستاد عضویت دارن و الحمدلله تصمیمات خوبی گرفته شده. پیش بینی خود ما این هستش که مشارکت بهتری خواهیم داشت. مستظر باشید سال گذشته که بحث شناورسازی ساعت کار توسط استانداری مصوب شد و اجرا شد، هرچند دیرم ابلاغ شد، ولی تا حدود 15% در روانسازی شبکه‌های ترافیکی موثر بود. کاری که ما امسال اومدیم انجام دادیم این بود که مصوبه هیئت وزیران که 24/12/1401 تصویب شده بود و 28/12 ابلاغ شده بود، اون رو مبنا قرار دادیم برای کار شناورسازی که من فکر میکنم شرایط بهتری رو مهیا میکنه. اگه لازم هستش من جزئیات این ساعت کار رو هم خدمتتون عرض کنم.
قبل از جزئیات راجع به یک هماهنگی بین بخشی هم صحبت کنیم. مدیریت بین بخشی که آقای مهندس خردمند هم اشاره فرمودن، الان میخوام این رو بپرسیم که این بخشنامه که صادر میشه، به هر حال شهرداری تهران به عنوان مثال، پلیس راهور میدونیم که از لایی هستن که هم مقیدن به شدت، هم براشون مهم هست و هم پای کار هستن و اجرا میکنن. بقیه ارگان ها، سازمان ها، نهاد ها، حتی بخش خصوصی چقدر قراره با چه مکانیزمی، با چه راهکاری، سازوکاری، به جای مکانیزم بگیم سازوکار، با چه سازوکاری قرار هست پای کار بیان و این موضوع رو تضمین کنن که خلل ایجاد نشه، یک ناهماهنگی به وجود نیاد که نهایتا اون اضطراب و استرسی که عرض کردم حادث بشه بر مردم؟
خب خدمت عرض شود که در اون کمیته حمل و نقل و ترافیک که ارگان های زیمدخل در مهر ماه، در کسانی که با بازگشایی مدارس درگیر موضوع هستن، حضور دارن. ما جلساتمون هنوز هم تموم نشده، تا ابتدای مهر ماه ادامه خواهد داشت. مثل آموزش و پرورش، مثل فرمانداری، مثل استانداری، اورژانس، مراکز امدادی، حتی خود صدا و سیما عضویت دارن برای دقت اطلاع رسانی مناسب به شهروندان. حوزه‌های حمل و نقلی مجموعه اصلاح شهرداری تهران، حوزه های خدمات شهری اجتماعی و تمام جاهایی که میتونن.
خب ارتباط ما
ایجاد گرایه ترافیکی باشیم. مثلا خب در بخش تصادفات پلیس محترم راهور آماده باشه کامل، اورژانس آماده باشه کامل، آتش نشانی به همچنین شرکت کنترل ترافیک ما از طریق سامانه‌های هوشمندش این اطلاع رسانی رو به موقع انجام خواهد داد که به معنی اینکه اتفاقی افتاد همین نهادهای درگیر توی این موضوع بتونن به راحتی در خدمات رسانیشون رو انجام بدن. همینطور ما تو بحث اجرای سیستم شناورسازی خب طبیعتاً تمام وزارتخونه‌ها، نهادهای دولتی و واحدهای صنعتی و صنوف هم درگیر موضوع هستن که این هماهنگی انجام شده، انشالله شرایط بهتری رو شاهد خواهیم.
متشکرم آقای مهندس خیرتمند. با تمام تفاصیلی که جناب آقای گلشنی فرمودن و آنچه که شما فرمودید، این سوال رو بپرسیم که چقدر با این حالا هنوز نرسیده، فرض می‌گذاریم که در بهترین حالت همین مدیریت رو انجام خواهد شد و به وضعیت مطلوبی که مد نظر هست خواهیم رسید، چقدر با استانداردم نه، چقدر با وضعیت ایدئال مواجهیم ما، چقدر فاصله داریم با وضعیت ایدئال در ترافیک مهر ما؟
البته من ابتدا سلام و یه خود قوت خدمت های دکتر گلشنی و همکاران عزیزشون عرض کنم که ببینین بحث استاندارد ها می فرمایین. خب معابر ما الان استاندارد کامل که نیست.
بله.
الان استفاده حمل و نقل عمومی منو، چون من اصلا تاکید من برای این هستش که یکی از مواردی هم که جناب دکتر گلشنی فرمودن همکاری والدین و شهروندان هست، استفاده از حمل و نقل عمومی موجوده. البته خب حمل و نقل عمومی موجود هم باید گسترش پیدا کنه که در مد نظر شهرداری محترم تهران هست که این کار امسایی مخصوصا استفاده از خطوط مترو، خطوط بیارتی و دیگر وسایل حمل و نقل عمومی این کار باید گسترش بدن. ولی استاندارد خب فاصله داریم ما با استعبات در این سالهای اخیر این کارها گسترش پیدا کرده، افزایش خیلی بهتر شده نسبت به شما حساب بفرمایید با این وضعیتی که حمل و نقل و ترافیک ما مخصوصا وسایل شخصی در سطح شهر تهران دارند. بعضی اوقات این وسایل بعضی معابر تقریبا به یه پارکینگ متحرک در معابر تبدیل میشه افزایششون. ما استفاده کمتر شهروندان از وسایل نقلیه شخصی میتونه خیلی کمک کنه به ارگان‌های زیربط و مدخل در این.
یه نکته که درش طنز هست و درش طنز نیست، حالا یه خورده جدی هست و نیست، ولی به شما بفرمایید که حمل و نقل عمومی، شهروندان به حمل و نقل عمومی رو بیارن، اما نکته بگم طنزش اینجاست که ما میگیم استفاده از حمل و نقل عمومی خیلی خوبه، ولی خب حالا ایراد هست، ما حمل و نقل عمومیمون توسعه نیافته است، حمل و نقل عمومیمون دودزاست، آلوده کننده است، همین حالا داریم اذعان میکنیم. اما نکته اینجاست عزیز شهروندی که شما از وسایل عمومی استفاده نمی‌کنی، از وسیله نقلیه شخصیت استفاده می‌کنی، از همین هم بنا به اون فرهنگی که خودش داره استفاده کنی. چه لزومی داره حالا مشخصا راجع به مهر ماه و مدارس صحبت بکنیم، چه لزومی داره حالا که وسیله نقلیه شخصیت داری میاری، خسته نباشید خدا قوت، حالا چه لزومی داره حتما جلوی چهارچوب در مدرسه توقف کنی؟ به صورت دوبله میگیم، سوبله میگیم دیگه، بعد از این نمیدونم به چی میگیم، اون که دیگه بند میاره. بعد خیلی با اعتماد به نفس کامل درم باز میکنن، میان فرزندشون هم پیاده میکنن، قربون صدقهش میرن، خداحافظی هم باش میکنن. همین مثلا اگر فرض کنیم در بهترین حالت میخواد 20 ثانیه که نمیشه، بیشتره حتما 20 ثانیه وقت ببره، شما تصور کنید چه اتفاقی بر یک گذری میفته. فرض کنید مثل خیابون شهید باهنر، فرض کنید مثل میدان تجریش، فرض کنید مثل همه مناطق تهران، اصلا فرق نمیکنه توی منطقه 6 ما، خیابون شهید مطهری ما، خیابون میرزای شیرازی ما، تو هر کدوم از این معابر اگر یک ولی بخواد این کارو انجام بده چه بلایی بر سر ترافیک صبحگاهی میاره. این رو باید چه کارش کرد؟ اینو با فرهنگ سازی موافقم باهاتون، خیلی خوبه فرهنگ سازی، اما خب الان دهه هاست که این اتفاق، این رویه رخ داره میده. هم که الحمدلله خدا رو شکر ماشین دارن و سیر نقدی دارن، چه کار باید که آیا بریم سراغ جبر؟ آیا از پلیس راهور بخوایم که برخورد قهری و جبری و چکشی انجام بده؟
البته من عرض کنم که والدین عزیز، خب همین فرمایشی که شما داشتید برای 500 متر جا، برای 1 کیلومتر در واقع مسافت وسیله نقلیه‌شون نمیارن بیرون، خب استفاده از سرویس مدارس رو همین گذاشته.
حالا اون که گرون هستش آقای دکتر.
خب نه گرون هست بالاخره، اون هم باید
به این عدد و رقم های نجومی که حالا سر فرصت بهش میپردازیم.
اگر نه آقا شما میفرمایید اگر بذاریم روی گرونی همه چی گرون هست.
نه من میگم میگم حتی به فرض که آقا گرونه میخوای خودت ببری باشه چه لزومی داره حتما در چهارچوب ببری 100 متر بالاتر 100 متر پایینتر یک کوچه بالاتر
دیگه. مشکل ما همینه که خود
یعنی اگر چهارچوب مدرسه شاید جا داشت داخل حیات هم میبردن یه دوری هم تلافی هم داخل حیات
میکردن. ستاد مهدی که جناب دکتر گلشنی همین تعمیدات اندیشیده از در واقع حیات مدارس برای سرویس مدارس استفاده کنه، حتی بتونن شهروندان مکانی رو در واقع برای همون پیاده و سوار شدن چیز کنه، حتی برای ایستگاه‌های اتوبوس مکان‌هایی رو تعیین کرده، یعنی تابلوهایی رو زده مثلا برای تخلیه و در واقع سوار شدن دانش آموزان بله. حتی در این حد و این تخفیفاتی که در واقع مترو و دیگر وسایل امنیت عمومی میده به دانشجوها به دانش آموزا، یعنی ترغیب میکنه که شهروند و بیاد از حمل و نقل عمومی. البته میگم این نقص ما داریم ولی این چند ساله خیلی از بحث گسترش خطوط مترو اینا کار شده بله. در سطح شهری و انشالله هم ادامه پیدا خواهد کرد و دولت محترم هم کمک خواهد کرد به شهرداری تهران که بتونن مخصوصا خطوط زیر زمینی رو گسترش بدن، چون ما آبر ما به اندازه کافی دیگه در واقع بیش از حد از استفاده در خصوص وسایل نقلیه شخصی دیگه اشباه شده.
سپاسگزارم آقای خیرتمند، سپاسگزارم، متشکرم. ممنونم از همراهیتون، از توضیحتون، بسیار سپاسگزاریم. صحبتتون بخیر، خدا نگهدارتون. آقای دکتر گلشنی بسیار سپاسگزارم، متشکرم از همراهیتون. آرزوی موفقیت داریم. پیشاپیش هم خدا قوت میگیم به شما.
متشکرم، روز خوبی داشته
باشید. پیروز باشید، صبح بخیر، خدا نگهدار.
خبری که همکنون به دستمون رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
توی خبرهای اقتصادی وقتی که مرور میکنیم و گشت و گذاری انجام میدیم با یک سری خبرهای امیدوار کننده مواجه میشیم که به هر حال نگاه ما رو به موضوعات اقتصادی عوض میکنه. ما اعتقاد داریم که توی حوزه اقتصاد از همه ظرفیت‌های موجود باید بهره برداری کنیم، برسیم به یک شرایط ایدئال رو به جلو، حرکت رو به جلویی که حالا اسمش بخواد پیشرفت باشه، اسمش بخواد توسعه باشه یا هر کدوم از این عناوین. یکی از مواردی که شاید کم بهش پرداخته شده بود یا مقفول میمون در دهه‌های گذشته فرش ماشینی هستش که ما توی این حوزه خوشبختانه به یک عدد و رقم جالب توجه و قابل توجهی رسیدیم، افزایش صادرات فرش ماشینی تا 1 میلیارد دلار. ما این خبر رو داریم. از یک طرف دیگه یک چالشی که میتونه این عدد و رقم و افزایشش رو به رشد بودنش، رو به جلو بودنش رو با چالش مواجه کنه، کمبود یک سری مواد اولی هست. حالا پی پی یا پروپیلن یکی از موضوعاتی هستش که توی این حوزه میتونه اثرگذار باشه. میخوایم هم صحبت بشیم با جناب دکتر مهدی ضابطی، ریاست محترم کارگروه صادرات انجمن نساجی ایران. جناب ضابطی سلام.
سلام، صبح شما بخیر.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای ضابطی. ما از یک طرف با عرض کردم عدد و رقم امیدوار کننده صادرات فرش ماشینی مواجه شدیم، از یک طرف دیگه با همین دوستان فرش ماشینی که صحبت میکنیم گلایه و نگرانیشون از کمبود مواد اولیه به ویژه موضوع پروپیلن هستش. بفرمایید که توی این حوزه این کمبود رو چطور باید نگاهش کرد، از چه منظری باید دید، چرا به وجود آمده و چطور باید حل بشه؟
ببینید در رابطه با نخ پلی‌پروپیلن چون منشأ داخلی داره یه مقدار نوسان قیمت ها تولید کنندگان رو اذیت میکنه. مشکل بعدی در رابطه با صادرات فرش ماشینی هستش. خب یک سری موانع هستش برای صادرات فرش ماشینی که عمده اون رفع تعهدات ارزی، ترانسفر پول هستش و ارسال بار. خب ما توی شرایط تحریم هستیم، خب همه این مشکلات رو داریم، ولی در حال حاضر عدد و آمارهای صادرات رو نگاه کنیم نسبت و سالها رو با هم مقایسه کنیم، خب با افت قابل ملاحظه روبرو هستیم. و صادرات فرشمون به سایر کفپوشا در سال 1401 بوده 338 میلیون خورده ای هستش که متوسط ماهیانه 28 میلیون خورده دلار میشه. آمار 4 ماهه امسالمون 158 میلیون که متوسط 39 میلیون خورده متوسط ماهیانش. این نشون میده که خب دچار افت شده صادراتمون و ما نیاز داریم به صادرات فرش و سایر کفپوشا و مزیت داریم. خب خود رفع تعهد یک مشکل هستش. نرخ‌های صادراتی ما هم از فرش ممکن و سایر کالاهای نساجی با ارز آزاد مبادله میشه و رفع تعهد با ارز نیمایی هستش که این فاصله باعث میشه که تولید کننده نه سودی براش بمونه نه رغبتی برای صادرات داشته باشه.
این چیزی که شما فرمودید ما رو امیدوار میکنه یا نگران میکنه؟
ببینید تمام تولید کننده تلاششون رو دارن میکنن ولی واقعا شرایط خوبی نیست. اگر
به دست آوردن بازار میدونیم کار سختیه. اینی که شما بله. از کشور خارج بشید با یک سری استانداردهایی که تا حالا باش روبرو نبودید بخواید خودتون رو وفق بدید بر اساس اون استانداردها تولید کنید و این بازار به دست آمده رو حفظ کنید کار بسیار سختی هست.
بله.
و از دست دادنش هزینه ها و ضررش بسیار بیشتر از اینه که اصلا از اول اینا یکاش صادر نمی‌کردن تا اینکه بازارش رو به دست بیارن و بعد از دستش بدن. خب میدونیم که بازارهای جایگزین به راحتی میان با قیمت بهتر با قیمت پایین‌تر با شرایط مناسب‌تر با شرایط مالی مناسب‌تر ای بسا جا به جایی پولشون راحت‌تر هست. ما با این سختی که به دست میاریم خب حفظ کردنش الان وظیفه کی هست؟ سراغ کی بریم؟ با کی این موضوع رو در میون بگذاریم؟ از چه کسی جویا بشیم که چرا این سنگ اندازی میشه بر سر راه صادرکننده؟
ببینید مرکز توسعه صادرات، وزارت صمت، بانک مرکزی. خب شما میدونید نساجی خب سطح اشتغال بسیار بالایی داره و به لحاظ نرخ سرمایه گذاری با صنعت های مثل فولاد و اینا خب خیلی متفاوته و کمتر هستش. متاسفانه هیچ حمایتی هم از صنعت نساجی نمیشه. یعنی ما تولید کنندان تمام تلاششون رو میکنن
بابا حمایت کردن دیگه، چرا قدردان نیستید؟ اون قرارداد تعرفه ترجیحی خیلی عالی بود با کشور دوست همسایه امضا شد.
الان قرارداد تعرفه ترجیحی که مثلا با اوراسیا انجام شده بله. خب واقعا سهمی ما نداریم توی صادراتمون نسبت به این کشورها. آماراش هم مشخصه و ظرفیت هایی هم که اطراف ما هستیم ما نتونستیم از این ظرفیت ها به صورت کامل استفاده کنیم. خب یکی از مشکلات اصلی ما ترانسفر پول هستش، به سختی انجام میشه و تاجر راضی نیستش که بیاد هزینه اضافه رو متقبل بشه برای خرید از ایران. خب ما رقیب خیلی جدی داریم کنار خودمون و خیلی راحت میرن ازشون خرید میکنن.
آیا میشه ازش الگو گرفت از سیاستایی که داره اجرا میکنه یا اینکه نه اون سیاستا مال خودش هست، خاص خودش هست، ما نمیتونیم همون کارو با صنعت نساجی خودمون انجام بدیم؟ این سوالو یادمون باشه. میخوام این سوال دیگه بپرسم، الان به ذهنم رسید. فرمودید ما مزیت داریم تو صنعت نساجیمون. یک سری کشورها هستن که تو این حوزه دیرینه هستن، حالا ترکیه که تازه کار هست و خوبم گوی سبقت رو بوده از رقبا، منتها هندوستان رو ما داریم که تو این صنعت خوب کار میکنه، کشور شرق اروپا رو داریم. ما چه مزیتی داریم نسبت به اونها؟ فرمودید مزیت داریم.
ببین ما این چیزی حدود 950 تا شرکت تولید کننده فرش ماشینی داریم. بیشتر از با ظرفیت خوب تولید میکنن، بیشتر از 20 تا شرکت تولید کننده موکت داریم با پایه نمد و حالا تافتینگ که خب همه با ظرفیت های خیلی بالا. خب بیشتر مصارف اینا کشورهای حوزه خلیج فارس و همسایه‌های اطراف خودمون هست.
بله.
من خودم رو میگم تو نمایشگاه دور قبلی که یکی از مشتریامون که خب رقم قابل توجهی من شاید ما خرید میکرد، خب اومد بازدید کرد و گفت نمیتونم خرید کنم به خاطر شرایط ترانسفر پولی که برای ایران وجود داره. یعنی اونا باید برن بگردن دنبال صرافی، ولی خب ترکیه رو از طریق مبادلات بانکی کارشون راحت‌تر و تضمین بهتری داره، امنیت بیشتری داره، خیلی راحت باشون انجام میدن.
پس الان بزرگترین مشکلی که بسر راه ما هست، یعنی همه مشکلاتی که ما قبلا داشتیم، یک طرف الان جا به جایی پول هم یکی از معضلاتی شده که سنگ اندازی میکنه.
بله، مشکل اساسی نور رفع تعهدات ارزیه.
اگر این نباشه مزیتمون چی هست؟
ببینید پیشنویی که دوستان حالا کردن، من مصاحبهشون رو میخوندم که تا 1 میلیون دارن، قطعا ما این پتانسیل رو داریم که چند برابر بشه صادراتمون و بتونیم از این مزیتی که داریم استفاده بکنیم دیگه.
الان مواد اولیه‌تون از کجا تهیه میکنید شما؟
مواد اولیه داخلی هستش. نخیر خب ریسند تقریبا به خودکفایی رسیدیم در داخل. خب الیاف وارداتی هستش و نخ داخل رسیده میشه.
از بورس کالا میخرید یا مستقیما از پتروشیمی؟
پتروشیمی رو بیشتر، نخهایی که حالا پایه زوبریسی دارن، پولیپروپلین، پولیستر، نخ اکریلیک وارداتی هستش، الیافش وارد میشه و داخل رسیده میشه.
آه شما فرمودید خاطر اونی که در به خودکفایی رسیدیم
توی ریسندگی اکریلیک. البته بقیه موارد هم همینطور هستش.
و نهایتا
ببینید، اگر ما بخوایم که این صنعت رو شکوفا بکنیم، چند تا مشکل هستش که اینا رو باید الان رفع بشه دیگه. یکی رفع تعهدات، مدل رفع تعهدات ارزی هستش.
بله.
ترانسفر پول، بعد ما یه هزینه های اضافی داره بهمون تحمیل میشه برای صادراتمون، حالا جدا از کشور عرض خلیج فارس، بقیه کشور، برای اروپا، استرالیا، آمریکا، کانادا اگر باری بخواد ارسال بشه حتما باید بره دبی، اونجا تخلیه بشه، مجدد بارگیری بشه،
استلامش میگن ری اکسپورت بشه دوباره.
بله دقیقا.
حالا صندوق ضمانت ما تو این حوزه با شما همکاری میکنه یا صادرکنندگان ما تو این حوزه با مشکل مواجه هستن؟
دوباره چون برمیگرده به نرخ به اصطلاح محاسباتشون بر اساس دلار نیمایی هسته، خب خیلی تو این زمینه موفق نبودن.
متشکرم، سپاسگزارم آقای ضابطی، ممنونم از همراهیتون، آرزوی موفقیت داریم برای شما، برای کلی صادرکنندگان تو حوزه‌های مختلف به ویژه انجمن نساجی ایران.
خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم،
پیروز باشید، صبح بخیر، خدا نگهدارتون.
صبح شما بخیر، خدا
صحبتون بخیر باشه، متشکریم که همراه ما هستید و صد البته متشکریم به خاطر پیامک هایی که برای ما میفرستید تو حوزه‌های مختلف. وقتی که بررسی میکنیم مواضع رو، میبینیم که تمام آن کسانی که مشغول به کار هستن، فعالیت هستن، سیاست گذاری هستن، لااقل به کلام دغدغه‌شون رشد هست، توسعه هست، پیشرفت هست، حرکت رو به جلو هست. اما به هر حال موانعی وجود داره که ما در رادیو گفتگو سعی میکنیم با بیان کردن این موانع برسیم به راه حل برطرف کردنش. اینکه این موانع چطور میشه کنار گذاشت، این موانع چطور برطرف میشوند، موضوع صحبت ما و به هر حال ایراداتی هست که مطرح میکنیم. آنچه که در صحبت گفتگو یا رادیو گفتگو مطرح میشه صرفا این نیست که قرار هست یک قوری زده بشه، یک آنچه که در رسانه ها مطرح میشه، ما قرار هست به یک راهکار برسیم، به یک راه حل برسیم، مثل آنچه که واقعی ضابطی در میان گذاشتیم. توی روزها و هفته های گذشته درباره حقوق کارگران و مبنای محاسبه حقوق کارگران صحبت کردیم، این که هر کدام می توانند به یک شیوه، به یک فرمولی این حقوق رو محاسبه کنند، به یک حد اقلی برسند که محل اختلاف هست، تا هم به دادگاه های اداره کار مراجعه نکنیم شاید به یک جمع‌بندی نرسیم. کارفرما به چه شکل باید محاسبه کنه موضوع صحبت ما بوده، اما گویا تلویحاً در صحبت ها آمده که آقای وزیر، جناب دکتر مرتضوی با افزایش حقوق کارگران موافقت کردن. این سوال ما هست، آیا موافقت شده، آیا موافقت نشده، قرار هست افزایش پیدا کنه یا خیر؟ سرکار خانم دکتر سمیه گلپور، ریاست محترم کانون عالی کارگران روی خط ارتباطی ما هستند. خانم دکتر گلپور سلام.
سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه و همینطور صبح شنوندگان عزیز برنامه، انشاءالله بخیر و شادی باشه.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید، ممنونم از شما. خانم دکتر گلپور، ما از آنچه که در رسانه ها مطرح میشه نتیجه گیری کنیم که افزایش حقوق کارگران مسبب شده یا خیر؟ آقای وزیر امضا کردن یا خیر؟ آیا قرار هست افزایش پیدا کنه یا خیر؟
این موضوع برمیگرده به این که طبق درخواست نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، مبنی بر این که باید شورای عالی کار با موضوع افزایش دستمزد کارگران تشکیل بشود، این درخواست جامعه کارگری بوده و ظاهرا وزیر محترم هم نسبت به این که این جلسه تشکیل بشود نظر مثبت دادن، ولی جلسه ای که منجر به این مسئله بشه تا حالا تشکیل نشده. من توضیحی که در این مورد باید بدم این هستش که مطابق با ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار موظفه که حداقل حقوق با توجه به درصد تورمی که بانک مرکزی اعلام میکنه،
بله،
که باید زندگی یک خانواده رو تأمین بکنه، مصوب بشه. ولی که متاسفانه ما شاهد این هستیم که حتی در اول سال جاری هم این تناسبی بین نرخ تورم و حداقل مزد کارگران وجود نداشته و خود بانک مرکزی اعلام میکنه حداقل زندگی با چیزی اولوش 20 میلیون تومان محقق میشه کف زندگی کارگری، و میبینیم در بهترین حالت با همه مؤلفه ها یک کارگر هفت هفته خورده بیشتر دستشون نمیگیره. این اختلاف نجومی در حوزه تأمین معیشت کارگری، اجرای این ماده رو، یعنی اینکه شورای عالی کار موظفه که با توجه به اینکه نتوانسته دولت تورم رو کنترل کنه، یعنی اون وعده‌ای که داده بود که نصف میشه و حتی تک دقمی میشه، به جایی رسیده که ما دیروز میبینیم وزیر محترم اقتصاد آقای خانوزی اعلام میکنه که اگر بانک مرکزی بتونه تازه نوسانات ارزی رو مدیریت کنه، ارز رو ثابت نگه داره، تا آخر سال ما شاید نرخ تورم 40% باشیم. در این صورت خدا میداند چه میشه، یعنی وعده‌ای هم که به مردم داده میشه محقق نشده هیچی، ما تازه مشروط میتونیم 40% رو داشته باشیم، در حالی که افزایش حقوق اول سال ما میدیم با بین 20-25% بوده. و معیشت مردم، مسکن مردم، بهداشت مردمی که عرض میکنم قشر کارگری که این حداقل حقوق دستمزد میگیرن محقق نشده. و نکته مهمتر این هستش که ما در کشورهایی که افزایش تورمشون مثل تورمشون خیلی بیشتر از ماست، مثل ترکیه، میبینیم که دولت تا 100% هم افزایش حقوق ها رو داره، یعنی بار ریاضت اقتصادی رو با ریاضت اقتصادی کارگر نمیخواد جبران بکنه نواقص دیگه ای که در حوزه های دیگه اقتصاد تورمزای خودش ایجاد میکنه. اون اتفاقی که در حال حاضر داره میفته و منجر به درخواست جامعه کارگری برای افزایش حقوق دستمزد هست اینه که جبران مشکلات اقتصادی کشور نباید بر دوش نیروی کار و ضعیف‌ترین قشر باشه و این تورم که به نفع مالکان هست، به نفع سرمایه‌داران هست و هر روز هم املاکشون، مستغلاتشون قیمتش بالاتر میره، بار این رو نباید ما فکر کنیم اگر معیشت رو مضیق کنیم، اگر ریاضت اقتصادی برای این عزیزان ایجاد بکنیم، مشکلات دیگه حل خواهد شد. و یک اشتباه و یک تصمیم غلط نمایندگان محترم مجلس که اوایل سال اعلام کردن که دولت فروش نفتش رو 65 دلار پیش بینی میکنه، دولتی همچین بحثی رو گفت، نماینده ها بعدش اعلام کردن که در بودجه 1402 گفتن نه این با 85 دلار ما پیش بینی میکنیم. اخیراً در صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران رئیس سازمان برنامه بودجه اعلام کرد که این 20 دلار محقق نشده. ببینید یک تصمیم غلط نمایندگان و یا دولت تاوانش رو جامعه کارگری در حوزه این تورمی که به خاطر همین دوتا خبر یک سری نمایندگان مجلس میگن 65 دولت میگه 65 با این صحبت ها تورم ایجاد میکنه در حوزه ارز، در حوزه نفت، در حوزه همه مسائلی که به تولید ناخالص ملی ما برمیگرده و متاسفانه بار این مسائل و مصائب رو ضعیف‌ترین رشته داره میکشه. لذا ما 100% خواهان این هستیم که متناسب با این تورم، با توجه به که آقای خانروزی هم تیر خلاص رو زدن و حداقل